بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وقياث المزتر المستكين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه، آخرین شب جمعه ماه شعبان المعظم، ایام و لیالی که پیغمبر خاتم عرض داشتیم، ماه شعبان رو، خصوصا دهه آخر ماه رو حضرت فرموده بودن یه به قول امروزی ها زیرانداز و رواندازی هم براشون آماده بکنن، مقیم مسجد، در حالی که مسجد النبی با بیت نبی 4 قدم فاصله بوده. اما پیغمبر خاتم به این مقدار هم دوست نمی داشتن که از مسجد فاصله بگیرند. در چه زمانی؟ در ماه شعبان، شعبان المعظم. عظمت ماه شعبان به چیست؟ عظمت ماه شعبان برای ما که مربی نداشتیم، تربیت نشدیم، هیچی، ماه شعبان و رمضان و رجب و شوال و اینا فرقی نداره که همه روز روز خداست. اما برای کسانی که تربیت شدند، مربی داشتند و رشد کردند، حال و روز اونها با ما فرق می کند، تفاوت دارد. شعبان شهری، پیغمبر اکرم فرمودند ماه شعبان ماه من است. برای اهل فضل و اهل توجه بارها گفتیم، هر کس معرفت الرسول طلب می کند، معرفت الرسول همون معرفت الله به یک معناست، باید در ماه شعبان طلب کند. اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اگر معرفت الرسول من و شما پیدا نکنیم، معرفت حجت زنده زمان رو نمیتونیم پیدا کنیم. معرفت پیغمبر خاتم، نه معرفت به نام، نسب، محل تولد، مدت عمر، نه، معرفت به صفات و مقاماتی که خداوند او را بدان صفات و مقامات توصیف کرده در قرآن به وحی تنزیلی و در زبان و بیان خود پیغمبر و جانشینان علمی رسول الله به وحی تبیینی. آنچه که امام صادق میگوید همان چیزی است که خدا میگوید، آنچه که امام زمان میفرماید همان چیزی است که خدا داره میفرماید. فرقش چیه با قرآن؟ قرآن وحی تنزیلی است، تنزیل وحی. کلام امام، کلام مبین قرآن، کلام رسول اکرم، وحیه، اونم وحیه. چرا وحیه؟ قرآن میگه ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا. اونی که پیغمبرم میگه وحیه، اونی که علی ابن ابی طالب باب مدینت العلم هم میگه وحیه، اونی که صدیقه طاهره هم میفرماید وحیه، اونی که امام مجتبی سید الشهدا تا امام زمان هم میفرماید وحیه. اینو گول نخورید یه وقتی خیال کنید که آیا اون حالا حدیث خیلی چیز نیست، قرآن خیلی بالاست. حدیث هم قرآنه، اون وحی تنزیلی است، این وحی تبیینی است. از کجا میگی؟ این دو وحی منبع و مصدرش یک جاست، در دو بیان اومده. مثل این میمونه فلان آیه قرآن یا فلان روایت و حدیث، یکی در این کتاب کافی اومده، یکی در کتاب مکیال اومده. بله؟ هر دو از منشأش یک جاست، اما در دو تا منبع، از دو تا مدخل، از دو تا شاهراه حرکت کرده. پس ما یک وحی تنزیلی داریم، یعنی قرآن کریم. یک وحی تبیینی داریم، یعنی کلام رسول الله، کلام الله. کلام علی ابن ابی طالب، کلام الله. آقا رسول الله رو باشه، چون آیه از قرآن آوردی که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، علمه. از کجا آورده؟ مال خودش نیست، علمه شدید القوا، اون کسی که همه قوا و قدرت ها مالکش اوست. او داره تعلیم میده، علم میده، دانش نیست، دانش نیست، دانایی نیست، علمه، یقینه. او داره به رسول الله میدهد. خب تا اینجاشو باش، با اینایی که اصطلاحا میگن قرآنی هستن، تو ایران اسم اینا قرآنی، همون وهابی هستن، قرآنی هستن، قرآن پژوه خودشونو معرفی میکنن، ما فقط قرآن رو قبول داریم، قرآن کلام خداست، هرچی قرآن بگه حقه، بسم الله، قرآن میخوایم حرف بزنیم. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، قرآنم که وحیه، کلام نبوی هم که وحی، این قرآنی، ما حدیث که نخوندیم. آقا پیغمبر رو قبول کردیم، اما اون 12 تا بعدی رو از کجا میخوای تنگش بزنی؟ آیه مباهله، خود خدا به رسول الله، نص قرآن دیگه، اگه قرآنی هستی، قرآن پژوه هستی، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، بگو مسیحیان بیاید، مسیحیان نجران، اندیشمندان مسیحی بیاید، من شما رو دعوت میکنم به مباهله، میخوام مباهله کنم، صحبت کردم، اتمام حجت کردم، روشن شده، حق پذیر نیستید، اب نداره، اب نداره، مباهله میکنیم. مباهله چیست؟ درخواست نفرین بر طرف مقابل. خدا اگه فلانی بر حق نیست و داره به باطل هنوز پافشاری میکنه، خدا از رو زمین برش دار. طرف مقابلم در مورد بنده مباهله میکنه، این مباهله. اما مباهله رو کی دستورش رو داده؟ پیغمبر. اگر این آیه نمی بود، فعل پیغمبر وحی بود، قول پیغمبر وحی بود، اما آیه هست. برای اینکه امروز قرآن پژوهان خیلی عرض اندام نفرمایند، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، خود ما، ذات ما میاییم، من پیغمبر میایم، شما مسیحیان نجران هم خودتون، انفسکم، خودتون، اونهایی که اهل مباهله هستن، اهل علمن، اونها هم بیان. درست شد؟ مورخین سنی و شیعه نقل کردن، پیغمبر وقتی فرمود بیاید ابناءنا، فرزندان ما و فرزندان شما، کیا همراه پیغمبر بودن؟ نساءنا، همسرانش رو پیغمبر آورد در مباهله؟ خیر، یک زن از خود من، یک زنی که از من است. الله اکبر. برای کسی که اهل فهم باشه اینجا نکته داره. نساء انا، نسائی که از من است، گوشتش، پوستش، خونش، استخوانش، روحی، فاطمه تو هی روحی التی بین جنبی، روح فاطمه روح منه، اینم نساء انا. هیچ یک از زنانش پیغمبر با خودش تو ماجرای مباهله نبرد، اگه برده بود که واویلا بود. و انفسنا، خودم میام، خودتون بیاین. هی نگاه کردن مسیحیان نجران، پیغمبر خودش تک و تنها داره میاد در مورد انفسنا که خدا امر کرده انفسنا، یا با کسی دیگه داره میاد. دیدن پیغمبر همراه کی داره میاد؟ همراه انفسنا. کیست انفسنا؟ فهو علی ابن ابی طالب. حدیث مستدرک و صحیح مسلم از اهل سنت بزرگان صحاح دیگه، اینا همه رو صحیح میدن. یا علی لحمک لحمی، دمک خون تو دم من رسول الله. این رسول الله اهل تعارف و تو بمیری و من بمیرم نیستا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا. لحمک لحمی، دمک دمی، درست شد؟ سلمک سلمی، حربک حربی، درست شد؟ نفسک نفسی. یا علی انت منی به منزلت هارون من موسا. مختصات علی ابن ابی طالب با پیغمبر ایناست. حالا وقتی که قرآن کلام خود، آقا اینو قرآنی، قرآن دارم میخونم دیگه، حدیث نیست. وقتی قرآن میگه که یا رسول الله این کسی که به عنوان انفسنا در آیه مباهله همراه خودت بردی تا مباهله کنی با اهل نجران، چه صفتی داره؟ برادر توه؟ خیر. پسر عموی توه؟ خیر. شوهر دختر توه؟ داماد توه؟ خیر. وصی توه؟ خیر. جانشین توه؟ خیر. پس چیه؟ خودتی. اگر علی ابن ابی طالب به اعلان خود خدا در قرآن در واقعی مباهله نفس به نفیس پیغمبر اکرمه، پس آیه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها اگر در مورد شخص پیغمبر، در مورد علی ابن ابی طالب هم هست. اگر این آیه در مورد علی ابن ابی طالب، در مورد 11 فرزند علی ابن ابی طالب تا امام زنده این زمان هم هست. این برهان تشیعه، این برهان ائمه ماست. پس اگر گفتم قال رسول الله، اگر گفتم قال الله فی کتابه، اگر گفتم قال جعفر ابن محمد الصادق، اگر گفتم قال علی ابن موسی الرضا، اگر گفتم قال الحجه عجل الله تعالی فرجه الشریف، اینها همه وزنشون در این کلام یکیست. چرا؟ چرا؟ چون اون وحی تنزیلی است، این وحی تبیینی است. هر دورم همون قرآنی که شما سنگ قرآن رو به سینه میزنی، میگه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اگه قرآن وحیه، حدیث نبوی، حدیث علوی، حدیث حسنی و حسینی تا حدیث مهدوی هم وحی. دقت فرمودی؟ این برهان ماست در مقابل وهابی نفهم، که اگر کسی گفت من فقط به قرآن میخوام استناد بکنم، من فقط قرآن رو قبول دارم، فقط قرآن رو حجت میدونم، اصلا اون بی سوادی که بگوید فقط قرآن رو قبول دارم، قرآن رو هم قبول نداره. اون خود قرآن میگه همین قرآن هم نمیتوانید شما فهم کنید مگر زمانی که پیغمبر تبیین کنه این قرآن رو. نزلنا علیک الکتاب، به پیغمبر، لتبین للناس ما نزل الیک، تا تو تبیین کنی این کتاب رو آنچه بر تو نازل کرد. تو کی هستی؟ تو هم کسی هستی که هر چی بگی وحیه، درست شد؟ این تفاوت وحی تنزیلی و وحی تبیینی که هر دو منشأش یکیه. وقتی منشأش یکیه، اگر خدای ناخواسته کلام پیغمبر رو رد کردی در مورد علی ابن ابی طالب یا اوصیاش، کلام چه کسی رو رد کردی؟ کلام خود خدا رو. اگر کلام امام صادق رو رد کردی، ان قلت وردی، کلام چه کسی رو رد کردی؟ تهش کلام خدا. این اون چیزیست که بچه های ما باید یاد بگیرن. عقاید حق، عقاید حق اینه، این عقیده حق است، این جایگاه ائمه است در نظام خلقت. آیا ما بچه هامون خودمون ائمه رو با این دید میشناسیم؟ نه. تا حدیث نه، حدیث معلوم شعله سفته، غلط، ضعیف. نه برادر، حدیث تالی تلو قرآنه، او وحی تنزیلی است، این وحی تبیینی. جایگاه ائمه رو حالا ذیل آیه انما انت منذر ولکل قوم هاد داریم، دو سال بیش از دو ساله داریم سر این سفره هستیم. قدر بدونید، ناشکری نکنیم، ناسپاسی نکنیم، سفره جمع میشه. جلسه گذشته روایتی رو خوندم خدمتتون از امام صادق علیه السلام، شب جمعه از صلواتی نثار همه اموات و گذشتگان و ذوی الحقوق و شیعیان و محبان و اساتید و علما و شهدا و شب رحلت امامم هست، همه گذشتگان و درگذشتگان صلواتی مرحمت بفرمایید تا این روایت رو براتون بخونم. روایت این بود که امام صادق علیه السلام فرمودند آیا نخوندی آیه ای رو که خداوند امر میکنه اطاعت از ما رو در قرآن؟ خدا امر کرده. گفت بله آیهش رو خوندم، نمیدونستم در مورد شما هم هست. حضرت فرمودند چرا؟ لا یسع الناس الا معرفتنا ولا یعذر الناس بجهالتنا. خداوند عذر هیچ بنده ای رو به دلیل اینکه بگوید من این اهل بیت پیغمبر رو نشناختم قبول نمی کند. صفت معرفی کردیم، گفتیم میخوای ببینی کسی مؤمنه؟ مؤمنه. من عرفنا کان مؤمنا، هر کس ما رو شناخت مؤمنه. من عرفنا، اسم پدر و شناسنامه نه، این صفاتی که دارم معرفی میکنم، کلام حجت الله کلام الله، به این صفت عرفنا. و من انکرنا کان کافرا، میخوای ببینی کافر کیه؟ کسی که منکر ماست. و من لم یعرفنا و لم ینکرنا کان ضالا. مفصل جلسه پیش توضیحاتش رو دادیم، فقط برای اینکه یادآوری بشه ادامه روایت رو بخونم. هر کس ما رو نشناسه، نه جایگاه ما رو بشناسه، نه ما رو تصدیق کنه، نه تکذیب کنه، ضالا، گمراه. از مغضوبین نیست اما ضال، گمراه. حتی یرجع الی الهدا، تا کی؟ تا زمانی که خدا آزمایشش میکنه، یا تو این دنیا یا تو اون دنیا. صراط مستقیم رو خدا نشونش میده، بعد اختیار داره، میتونه انتخاب کنه صراط مستقیم رو، متمسک بشه به اطرت رسول الله، میتونه نشه. نشد چه تو این دنیا چه تو اون دنیا، ما دیگه روز قیامت ضال و گمراه نداریم. همه یا کسانی هستند که زیر بار ولایت علوی رفتند، اولئک الذین انعمت علیهم، یا کسانی هستند که زیر بار ولایت و مودت آل الله نرفتند، اونها کیانند؟ مغضوب علیهم. زال تو این دنیاست، بعد از مرگ تو برزخ دیگه ما گمراه نداریم، حق روشن میشه. حشر محبان علی با علی، حشر محبان عمر با عمر، مشخص میشه. حالا ادامه روایت چیه؟ روایتی رو که میخواستم از کتاب کافی خدمتون بخونم. حضرت فرمودن که افضل ما یتقرب به العباد الالله عز و جل، برترین چیزی که شما رو به قرب خدا میرسونه. خدا چرا ما رو خلق کرده؟ تا به قرب او برسیم. برترین چیزی که شما رو به قرب خدا میچسبونه به خدا، طاعت رسوله و طاعت اولوالامر، اطاعت رسول و اطاعت اولوالامر. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، به مؤمنین خطاب کرده نه به مردم، مؤمنین اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ابن عباس، حدیث رو از منابع اهل سنت آوردم، ابن عباس از بزرگان اهل سنت در نقل حدیث، ابن عباس میگه تا این آیه رو پیغمبر برای ما خوند، اومدم خدمت رسول الله عرضه داشتم یا رسول الله، ما اینکه اطاعت الله کنیم که قبول میفهمیم، اطاعت رسول الله، اطیع الله، اطیع الرسول، اطاعت رسول الله هم از شما باید اطاعت کنیم، حرف شنوی داشته باشیم، چشم. اولی الامر منکم کیا هستند؟ پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین نشسته بودن یه گوشه مشغول ذکر و عبادت، حضرت فرمودن علی جان بیا بیا، اومد جلو، زدن رو شونه ابن عباس، ابن عباس اون اولوالامری که خدا تو قرآن امر کرده اطاعتشون کنید. افضل عبادات و کارهایی که شما رو به قرب خدا میرسونه چیه؟ اطاعت از اولوالامر. کدامند اولوالامر؟ ابن عباس اولهم علی ابن ابی طالب اخی و وصیی و وزیر، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی ابن الحسین. این از اون روایات خاصی است که اسامی ائمه در متون اهل سنت اومده. و آخرهم المهدی، آخرین اونها امام زنده من و شماست. اینا اولوالامرند. حالا اینجا فرمایش امام داره تبیین میکنه فرمایش رسول الله. میخوای به اعلی درجه قرب به الله برسی؟ چرا نماز میخونی؟ چرا روزه میگیری؟ برای قرب خدا. قربتن الالله، دو رکعت نماز. ها؟ حالا ما توجه به معنیش متاسفانه نمیکنیم که قرب خدا یعنی چی. چرا حج میری؟ چرا کربلا میری؟ همه پول خرج میکنی، وقت میذاری؟ چرا مشهد میری؟ چرا صدقه میدی؟ چرا خمس میدی؟ چرا زکات میدی؟ چرا امر به معروف؟ چرا نهی از منکر؟ چرا جهاد؟ چرا 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 تقرب به الله؟ چی از همه کاری بالاتر در تقرب جستن به خدا؟ اطاعت از اولوالامر. اطاعت از اولوالامر افضل کارهایی است که شما رو به قرب خدا میچسباند. بعد حضرت فرمودن که میخوای بالاترش رو بگم؟ ای صحابی بالاتر بگم. الان برای دوستان تو کلاس بالا داشتم میگفتم، کدوم یه درخت دیدین تشکیل شده از یک ریشه، یه تنه، ساقه، یه شاخ و برگ. شاخ و برگ درخت دین چیه؟ شاخ و برگ نماز، روزه، حج، خمس، زکات، جهاد، اینا فروع دین، اینا میشه شاخ و برگ دین. اون ساقه و تنه چیه؟ یه سری دیگه از اعمال و عبادات و عقاید حقه و ایناست. ریشه درخت دین چیه؟ ریشه درخت حبنا اساس الاسلام، حبنا اصول. کدوم اصول؟ اصل اصول دین. اصل اصول دین چی؟ حب ما. حب ما چیه؟ حب ما اون ریشه اسلامه، محبت ما. هر کس میخواد تو مقام مقربین بیاد که بعد با اطاعت از ما مقرب خدا بشه، اول باید محبت ما رو دود سینش فوران بده. حب علیین، حب علیین چیه؟ عباده. حب علی ابن ابی طالب چیه؟ ایمان. حدیث دارم میخونم، ایمان. بغضه کفر، این معیار ماست. حب امیر مؤمنان چیه؟ هل الدین الا الحب. وقتی خدمت امام باقر اومد، آقا اصل دین چیه؟ حبه. حبه به کی؟ حبه به ما. هل الدین الا الحب. آقا ما شما رو دوست داریم. آقا از دشمنان شما تبری می جوییم، بدمون میاد. حضرت فرمودن هل الدین الا الحب والبغض. حب ما اساس ایمان، ریشه دینه. پس بنابراین اگر کسی با حب ما زنده بود و مرد، من مات علی حب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. مات شهیدا. دیگه چی؟ من مات علی حب اینها مات سعیدا، سعادتمند مرده. مگه کسی سعادتمند میمیره تو این دنیای امروز؟ من مات علی حب آل محمد، مات مغفورا، اصلا آمرزیده است. مات تائبا، توبه شد، توبه شد، پاک شد. ها؟ این حب رو تو سینه‌تون ریشه بدوانید. با شناخت بیشتر فضائل و کرامت ها و آقایی ها و مودت و محبت این خانواده، این حب رو هرچه به مرگ نزدیک میشیم، به قبر نزدیک میشیم، این حب باید بیشتر بشه تو این سینه، نه کمتر. بگیم بچه بودیم یادش بخیر چه عشق و صفایی داشتیم، حبی داشتیم، هنوز محرم نرسیده بود ما تو کوچه ها میدویدیم، محرم آمد و عیدم عزا شد، حسینم وارد کرب و بلا شد. چرا الان ندارم؟ چون چسبیدم به دنیا، چسبیدم به نفسم، نفسم رو خدای خودم گرفتم، مشغول پرستش نفسم است. این محبت و مودت هرچه تو سینه خودمون و بچه هامون شکوفا تر بشه ما بهشتی تر هستیم. میخوام آخر مجلس رو، داریم نزدیکم میشیم، پیغمبر اکرم خطبه مشهور رو خوندن، مردم قد اقبل علیکم شهر الله، هفته دیگه این موقع تو شهر اللهیم. کسی که قدر شهر ماه رسول الله شعبان المعظم رو ندونه، قدر شهر الله رو هم، قد اقبل علیکم شهر الله. یا ابن الحسن میخواییم وارد ماه رمضان بشیم، من که آلودم، من که نجسم، من که ناپاکم، من که سیاه رویم، من که سیاه روحم. آقا جان شما میشه نظری کنی، توجهی بکنی تو باقی مانده ماه جدت، ما شستشو بشیم، ما توبه کنیم، ما پاک بشیم، باقی مانده این ایام اونایی که هنوز توفیق نداشتن حتی یک روز روزه بگیرن در ماه شعبان، امام صادق فرمودن اگه شده یک روز رو روزه بگیر، یک روز، نزا فوت بشه ازت. روزه ماه شعبان، ماه پیغمبر، شفاعتت میکنه روز قیامت رسول الله. عرضم رو تمام کنم، یکی از صفاتی که در وجود نازنین، باید دم صابخونه رو ببینیم دیگه، میگن کت خدا رو ببین ده رو بچاپ، صاحب موهبت کیست؟ عزیز دل فاطمه زهرا، امام زمان. امام زمان رو ببینیم وارد شهر الله بشیم، حجت الله دیگه. یکی از دلائلی که فرمودند به این یه دونه دلیل، اگه امام زمان هیچ کار دیگه ای نداشت، هیچ صفت دیگه ای نداشت، به همین یه دونه دلیل، اگه بفهمی عقلن وجدانن فطرتن باید دست به دعا برداری، هم فرجش رو طلب کنی، هم سلامتیش رو از خدا هر روز و هر روز و هر روز بخوای. چیست؟ فرمودن اقامه و برپا کردن حدود الهی. آیه قرآن بخونم براتون، خدا به پیغمبرش امر کرده، بعد پیغمبرش داره تبیین میکنه، همون وحی تبیینی که گفتم، و اقم به الحدود. وقتی دعا میکنن برای فرج امام زمان میفرماین خدایا به ظهور مهدی اقامه کن حدود خودت رو. حدود چیه؟ حدود چیه؟ اگه بگم بار خودم رو سنگین کردم، حدود الهی چیست؟ اگه من رسیدم یه جایی آبروی یک مؤمن رو بردم، بردن آبروی مؤمن اعظم خطرناکتره یا زدن تو گوش مؤمن؟ بله، آبروش. زدن تو گوش مؤمن بالاتره یا آبروی مؤمن، یا بریدن سر مؤمن ریختن خونش؟ آبروش. یک سیلی که به ناحق توی صورت مؤمنی نواخته بشه، اونی که میگم سنگین هضمش اینه، روایت داریم خداوند امر میکند به آسمان رزق اینها رو ببند، امر میکنه به زمین محصولاتت رو همه رو بیرون نده. یکی از حدود الهی رو زیر پا گذاشتن. چی بوده؟ یک کسی رو به ناحق تو گوشش زدن. اگر به ناحق کسی کشته بشه، بزنه در یارو رو کشته وسط خیابون الفرار، ظاهرش اینه قاتل فراری شده و یه چند وقتی پنهان میشه و بعد میگه اه آبا از آسیاب افتاد، خب دیگه یواش یواش بیایم بیرون، حقیقت باطن عالم چه اتفاقی میفته؟ خدا امر میکند به فرشتگان آسمان، ملعونند اهل این زمین، رحمت من رو از اونها باز دارید. به زمین امر میکنه، ملعونند اینها، برکت من رو از اینها بگیرید. آسمان رحمتش رو، زمین برکت خدا رو محو میکنه. چی میاد؟ خشکسالی. چی میاد؟ اون موقعی که بارون باید بیاد نمیاد، اون موقعی که نباید بیاد سیل میاد، میشوره میبره. اگر حقی از حدود الهی روی زمین اتفاق بیفته و ادا نشود، زمین و آسمان رحمت و برکت خدا رو از خلائق من و شما منع میکنه. تا کی؟ تا زمانی که اون حق خدا، حد الهی جاری بشه. تو گوشش زده، باید تو گوشش بزنه. زده کشته، باید یا قصاص بشه یا دیهش رو بده. این حدود تا روزی که ادا نشه، آسمان و زمین رحمت و برکت خدا رو به مردم نمیریزن. حالا یه آقای میخواد بیاد همه حدود الهی رو من البد و الالختم همه رو ادا کنه. حد خداست دیگه. حضرت فرمودن، امام صادق فرمودن، به خدای احد و واحد، برپا شدن یک حد، یکی از حدود الهی برای مردم زمین، برکتش بیشتر و پاکیزه تر است از 40 شبان روز بارش باران. یک حد خدا روی زمین ادا بشه. حیات زمین به اجرای حدود خداست، اما قرنهاست حدود الهی زیر پا گذاشته شد. آبروی مؤمن از خون مؤمن بالاتره. چقدر راحت آبروی مردم رو میبریم با تهمت، با غیبت، با دروغ، ها؟ اینا حد داره. تهمت حد داره، غیبت حد داره. این حدود جاری نمیشه. زندگی ما همینه که هست، همینیست که هست. اما اگه حدود جاری بشه، مگه کسی پیدا میشه بتونه همه این حدود رو جاری کنه؟ یه کسی رو خدا داره به نام بقیت الله، باقی مانده خدا روی زمین. او وقتی ظهور بکند بیاید، تمام حدود الهی رو اقامه می کند. وقت ارزش داره برای این فرد عمر بگذاریم، وقت بگذاریم، دعا کنیم زودتر بیاد، همه حدود الهی اقامه بشود. اگر سیلی تو صورت یک مؤمن بزنی، خدا به آسمان میگه رحمت من رو دریغ کن، به زمین میگه برکت من رو دریغ کن. اگر سیلی تو گوش حبیبه خدا بخورد چه اثری دارد؟ اگر سیلی تو صورت صدیقه طاهره بزعه قلب مصطفی بخورد چه اثری دارد؟ اگر سیلی تو صورت صدیقه طاهره خورد، لگد به پهلوی او بخورد چه اثری دارد؟ اگر لگد به پهلوش خورد، بین در و دیوار چنان فشارده بشه که فرزند شش ماهه سقط بشه، مرده به دنیا بیاید، چقدر برکات آسمان و زمین رحمت خدا من می شود. اگر این اتفاقها نمی افتاد، کسی هم جرأت نمی کرد بعد از ظهر عاشورا چنان سیلی تو گوش دختران ابی عبدالله الحسین بزند، به طمع گوشواره‌ای که میخواهد از گوش دختر 3 ساله سید الشهدا بکشد. اگر این سیلی زده نمیشد، بعد از اون کسی هم جرأت نمی کرد تو گوش دختر علی سیلی بزند. اگر این سیلی زده نمی شد، کسی جرأت نمی کرد خرگاه و خیمگاه سید الشهدا رو به آتش بکشد. اگر این اتفاقها نمی افتاد، زینب کبرا بعد از ظهر عاشورا مجبور نبود با سر آستین سر و موی خودش رو بپوشاند که نامحرمان اراذل به اون نگاه بد نکنند. اگر این اتفاقها نمی افتاد، زینب کبراهی فریاد نمی زد. روز عاشورا روز جمعه بوده، هی بی بی فریاد نمی زد داداشم حسین رو روز دوشنبه کشتند، اون روزی که تو صورت مادر ما سیلی زدن برادرم حسین کشته شد. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، بار الله ما را ببخش و بیامرز اموات ذوی الحقوق، علما، شهدا، صلحا، امام شهدا، شب رحلتشون هم هست، همه را سر سفره رحمت للعالمین میزبان باش. توفیق خدمتگزاری به دین و آیین و کشور و نظاممون زیر سایه مقام معظم رهبری به همه ما عنایت بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.